ساعت 22 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. من مرتضی قاسم‌فر هستم. 30 دقیقه در کنار شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های مختلفی که همکارانم در تحریریه فراهم کردن درباره آخرین خبرها و حوادث ایران و جهان. در 30 دقیقه پیش رو ابتدا خبرها رو مرور می‌کنیم با همکارم مرتضی میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان میگوید سامانه بارشی طی روزهای شنبه و یکشنبه در استان فعال خواهد شد و هسته بارش نیز غالبا در حوزه‌های دز، کاروم و کرخه خواهد بود. خبرگزاری تسنیم به نقل از محمد سبززاری گزارش کرد که گرچه این سامانه بر اساس نظر هواشناسی قوی نیست، اما با توجه به خیس بودن زمین و ظرفیت تکمیل سطح‌ها میتواند برای استان ایجاد خطر کند. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به اینکه میزان بارندگی در استان تاکنون نسبت به سال گذشته رشد 273% داشته است، پیش بینی کرد که بارندگی یک ماهه در خوزستان از 10 فروردین تا 10 اردیبهشت فراتر از نرمال خواهد بود. رئیس اورژانس کشور آخرین آمار مربوط به تلفات انسانی سیل اخیر در جنوب غربی و شمال کشور را 70 کشته و 791 مصدوم اعلام کرد. پیر حسین کلیوند ظهر جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که از شمار 791 مصدوم سیل در حال حاضر 45 نفر بستری هستند. رئیس اورژانس کشور از اعزام تیم عملیات ویژه امدادی به شهرهای پلدختر و معمولان در استان لرستان خبر داد که بیشترین صدمه را از سیل اخیر دیدند. به رغم گلایه‌هایی که از قول مردم سیل زده در استان لرستان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته، پیر حسین کلیوند در اظهارات خود مدعی شد که از نظر بهداشت و درمان شرایط خوبی در این نواحی حاکم است و کمبود تجهیزات وجود ندارد. در پی طغیان رود کرخه در بخش مرکزی شهرستان حمیدیه در استان خوزستان، 13,000 نفر از 13 روستای این منطقه از محل زندگی خود تخلیه شدند. شاهین هاشمی فرماندار حمیدیه با تایید این خبر افزود که حجم آب جابجا شده رودخانه کرخه در این منطقه روز جمعه به 643 متر مکعب در ثانیه افزایش یافت و سیلاب به تدریج در حال افزایش است. رسانه‌های ایران روز جمعه خروجی سد کرخه را 2200 متر مکعب در ثانیه و خروجی سد دز را 2100 متر مکعب در ثانیه اعلام کردند. یکی از کشاورزان و اهالی روستای جلیزی در دشت آزادگان که در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران زخمی شده بود، بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، عبود جلیزی که از جمله معترضان به انفجار سیلبند و هدایت سیلاب به سمت روستای از سوی نیروهای سپاه هدف قرار گرفته بود، به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان داد. در همین حال به گزارش خبرگزاری هرانا، یکی از اهالی روستای مروانه از توابع اهواز به دلیل اعتراض به عدم امداد رسانی به مردم سیل زده و جلوگیری از شکستن سیلبند و هدایت سیلاب به زمین‌های زراعی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. روز جمعه پناهجویان معترض ایستگاه اصلی قطار در آتن را به تصرف خود درآوردند و باعث توقف فعالیت آن شدند. در همین حال به گزارش خبرگزاری آناتولی، 496 پناهجو که بیشتر آنان ایرانی بودند از سوی پلیس ترکیه در شهر ادرنه بازداشت شدند. این پناهجویان تلاش می‌کردند از مرز ترکیه به طور غیرقانونی وارد یونان شوند. همزمان پناهجویان در یونان برای دومین روز متوالی در مرز شمالی این کشور با پلیس درگیر شدند. به گفته مقام‌های مهاجرت یونان، شایعه باز شدن مرزهای شمالی دلیل اصلی درگیری‌های دو روز گذشته بوده است. به گزارش آسوشیتد پرس، درگیری‌ها زمانی آغاز شد که صدها پناهجو با ترک اردوگاه خود قصد داشتند از مرز یونان و مقدونیه عبور کنند که با پرتاب گاز اشکاور و نارنجک‌های صوتی از سوی پلیس مواجه شدند.
سپاسگزارم مرتضی میرآمادی، همکارم بود که خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما رسوند، و یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر ما رو و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اما در این شبانگاه 16 فروردین ماه 1398 در ادامه این برنامه چه خواهید شنید؟ گزارشی خواهیم داشت از آخرین آمار جانباختگان و آسیب‌های سیل به شهرها و روستاهای ایران، از دیدار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو رؤسای جمهوری روسیه و اسرائیل خواهیم گفت و هدف اصلی این دیدار در مسکو. نگاهی می‌کنیم به نمایشگاه جنجالی مد اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی اگر تا 25 دقیقه پیش رو با ما بمانید. بیش از 2 هفته از آغاز جاری شدن سیل در استانهای مختلف ایران می‌گذرد، اما راه‌های ارتباطی برخی روستاها هنوز و کماکان بسته مانده است و در برخی مناطق مشکل امداد رسانی به قوت خود باقی است. به گفته شاهدان عینی، وضعیت استانهای خوزستان و لرستان نسبت به سایر استانها همچنان نامساعد مانده است. در همین حال پیشبینی ها حاکی از ورود سامانه بارشی جدیدی به ایران است که خطر احتمال وقوع مجدد سیل در نیمه غربی ایران را شدت می بخشد. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
با گذشت 2 هفته از سیل فراگیر در ایران، پیرحسین کولیوند رئیس اورژانس ایران روز جمعه شمار جانباختگان سیل را 70 تن و تعداد مصدوم شدگان را حدود 800 تن اعلام کرد. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، از 1290 شهر و روستایی که درگیر سیل شده بودند، در حال حاضر حدود 400 شهر و روستا همچنان درگیر سیلند. 79 هزار تن اسکان اضطراری داده شدند و میزان خسارات وارده 12 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن، روز جمعه اعلام کرد پرداخت وام به خسارت دیدگان سیل از هفته آینده آغاز می شود. همزمان سازمان هواشناسی ایران از ورود سامانه بارشی جدیدی به ایران خبر داد و پیش بینی کرد که این سامانه در 48 ساعت آینده در 9 استان فعال خواهد بود. در استان لرستان وضعیت به گفته شهروندانش همچنان نامساعد است. در این استان 7200 واحد مسکونی خسارت دیدند و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بسیاری از راه‌های ارتباطی، پل‌ها و واحدهای مسکونی آسیب دیدند. شهروندان استان لرستان از وجود گلولای در پلدختر و معمولان میگویند. ارتش و سپاه اعلام کردند که نیروهایشان در حال پاکسازی شهرها از رسوباتند. رودبار کوهدشت در استان لرستان با بارش‌های جدید باز هم زیر آب رفت. در برخی مناطق هنوز مشکل آبرسانی وجود دارد و قطعی برق و گاز. راه‌های ارتباطی برخی روستاها هم هنوز به طور کامل باز نشده است. در پلدختر و معمولان به گفته شهروندان امداد رسانی به کندی پیش می‌رود. صدای یک شهروند در استان لرستان:
وضعیت آب داریم، نه برق داریم، نه گاز داریم، نه ارتباط تلفنی داریم، نه مواد غذایی داریم.
با این حال مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، میگوید امدادگران تلاش خود را میکنند. علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر ایران، بی‌نظمی و عدم امنیت را دو مانع اصلی بر سر توزیع مناسب اقلام امدادی عنوان کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، میگوید حجم خرابی‌ها در لرستان از سایر استان‌ها بالاتر است.
حجم خرابی‌هایی که سیل در اینجا داشته واقعا بالاست. بهش استان‌های دیگر هم من رفتم دیدم. حالا اینجا خرابی‌ها بالاست. باید با جدیت و با فوریت این مسائل رسیدگی بشه.
مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفت راه ارتباطی با مأمولان هنوز به طور کامل برقرار نشده و به این مناطق از طریق هوایی امداد رسانی می شود که با توجه به شرایط جوی این امر با مشکلاتی همراه است. این شهروند اهل استان لرستان از قطع ارتباط روستاها می گوید.
تلف شدن اینا اونجا. برسونشونن این بر ما نمیخوایم چیزی فقط برسونن.
آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به تخریب کامل 55 مدرسه اعلام کرد مدارس پلدختر و مأمولان با یک هفته تأخیر آغاز به کار میکنند. در خوزستان هم وضعیت به همین منوال است. مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان اعلام کرده که هنوز سیلاب اصلی به این استان نرسیده و از مردم خواسته است هشدارها را جدی بگیرند. در ادامه اقدامات پیشگیرانه برای بارش‌هایی که در راه است، ده‌ها روستا در حاشیه رودخانه‌های کارون، کرخه و دز تخلیه شدند. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران:
خوزستان را هم اگر بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم، 96 روستا تخلیه شده، 22 هزار اسکان در قالب 5 هزار تخت چادر. خب حسی که در خوزستان هست این هست که همه در اردوگاه اسکان فراری اسکان پیدا کردن.
با این حال شماری از شهروندان از نحوه امدادرسانی در استان خوزستان انتقاد می کنند. در این استان 62 هزار هکتار از اراضی کشاورزی آسیب دیده و 2450 رأس دام هم تلف شده است. صدای یک کشاورز در استان خوزستان:
تمام این زمینمون خراب شدن، دیگه فایده ندارن، موقع درو شده دیگه اینا.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز پنجشنبه به استان خوزستان سفر کرد و از اقداماتی برای جبران خسارات خبر داد.
نیازمندی های مردم رو به مقدارش تصمیم گیری شده، یه مقدارش هم باید در روزهای آینده کمک به مردم شریف استان که در این زمینه ممکنه صدماتی رو از نظر مالی در بخشای کشاورزی اینا ببینن تامین بشه.
علی لاریجانی بعد از این بازدیدها گفت برای جبران خسارات ناشی از سیل باید به دنبال منابع دیگری غیر از بودجه 98 باشیم. در استانهای شمالی هم بارش‌های جدید شهر آقلا را بار دیگر تا 30 سانتی‌متر زیر آب برد. میزان خسارات ناشی از سیل در استان گلستان 5000 میلیارد تومان برآورد شده است. خبرها از گومیشان حکایت از تخلیه آب در برخی از مناطق این شهرستان دارد. یک امدادگر در گومیشان در این باره به خبرگزاری صدا و سیما گفت:
حدوداً نزدیک به 850 هزار متر مکعب در داخل شهر هست که خب برآورد میشه با این شرایطی که هست شاید تا یک هفته وضعیت آب گرفتگی داشته باشیم.
بارش‌های جدید قرار است از عصر جمعه در استان کردستان، ایلام و کرمانشاه شروع شود و تا جنوب غرب کشور نیز ادامه می‌یابد.
آخرین آمار جان باختگان و خبرهای مرتبط با آسیب‌های سیل به شهرها و روستاهای ایران رو می‌شنیدید در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفته است با سیاست‌ها و اقدامات درست علارغم تشدید مشکلات معیشتی مردم برنامه اصلی آمریکا تا حدودی شکست خورد. پایان نقل قول. وحید پوراستاد در همین باره دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد ساکن سوئد را جویا شده، بشنویم.
البته به طور ضمنی ایشون تایید میکنه که آسیب‌هایی به اقتصاد ایران اومده. چرا از استفاده کلمه تا حدی نشون میده که ایشون خودش تردید داره در اینکه فشارهای امریکا مؤثر نبوده یا فرضاً آسیبی به اقتصاد ایران نیامده. اما در با عرصه عملی اگه بخوایم نگاه کنیم، خب طبیعی است که تحریم‌های امریکا مؤثر بوده. ما فقط اگر به یک شاخص نگاه کنیم مثل صادرات نفت در سال گذشته بسیار کاهش پیدا کرد در سال جاری باز هم کاهش پیدا خواهد کرد اگر معافیت ها برداشته بشه. منتها از این بگذریم، مسئله این داستان نقدینگی که الان جریان داره که نمیتونه بی ارتباط باشه با تحریم ها. چرا؟ برای اینکه دولت پولی نداره، کسر بودجه زیاد شده و در کنار مسئله کسر بودجه به جز مسئله نقدینگی به معنای این خواهد بود که قدرت ریال هم علارغم ادعایی که میشه به طور بالقوه کاهش پیدا خواهد کرد.
آقای علوی، آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی اشاره میکنه برای اینکه بتونن بر مشکلات غلبه کنن باید صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کنه، بازار ارز رو کنترل بکنن و توان مهار نقدینگی رو افزایش بدن. آیا این گفته‌ها در چارچوب یک گفتمان منسجم و دقیق اقتصادی میگنجه یا نه؟
های غیر موجهی در مورد گذشته و خیال بافی های در آینده است و بیشتر میشه گفت که یک شعار سیاسی در خط تبلیغاتی رهبر حکومت. بنابراین تردید وجود داره که این جملات، این کلمات و کل این به اصطلاح مطلب رو بشه در چارچوب ادبیات اقتصادی که میبایست دقیق باشه، منسجم باشه و به هر حال قابل توجیه باشه، البته نمیباشه.
ایشون معتقدن سیاست ها و اقدامات درست علارغم تشدید مشکلات معیشتی مردم برنامه اصلی آمریکا رو تا حدودی شکست داد.
این ادعا مثل اینه که ما ادعا بکنیم که در شرایط جنگی میشه با سیاست‌های درست مثل دوران متعارف وضعیت اقتصادی رو به تعادل برگردوند. سیاست‌های اقتصادی هرچند درست باشه و هرچند هماهنگ باشه به وسیله تنش‌های بیرونی میتونه مختل بشه با آثار و تبعاتش، حالا چه به صورت بدتر شدن معیشت چه نه به صورت مشکلات ساختاری مثل فرضاً محیط زیست یا فرضاً فقر دیرنده و پاینده یا شکاف طبقاتی خودش رو نشون بده. بنابراین سیاست ها نمیتونه کافی باشه، بلکه میبایست مملکت تنش نداشته باشه با اوضاع بیرون. چرا؟ برای اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد ایزوله، برونزا و درونگراست و هر تنش خارجی هم مشکلات رو برای بازار نفت ایران وجود میاره، هم برای صادرات و هم واردات. کما اینکه صادرات و واردات در سال گذشته به هر حال کاهش پیدا کرده به خاطر تنش ها و در سال جاری هم علارغم اینکه حاکمیت قرار است که مثلا عراق رو به عنوان راه گریزی پیدا بکنه برای تحریم ها، احتمال زیاد این صادرات و واردات حتی نفتیش هم کاهش پیدا خواهد کرد.
ایشون اشاره میکنه تاثیر بیشتر تحریم های آمریکا در کاهش درآمدهای نفتی بوده و بعد امیدواره که بتونن با افزایش صادرات غیر نفتی بر مشکلات غلبه بکنن. وقتی که تمام کشورها دارن محروم میشن از خرید نفت ایران، جمهوری اسلامی از چه طریق میتونه که این رو جبران بکنه؟
اگر ما نگاهی بیاندازیم به بازرگانی خارجی طی این دو سال اخیر به خصوص، میبینیم که این بازرگانی خارجی منطقه‌ای شده، به این معنی که متمرکز شده روی فرضاً عراق، ترکیه یا فرضاً افغانستان یا کشورهای شمال، در موارد زیادی هم حتی ناموفق بوده، به این معنی که اگر رقبای ایران در اون بازارها وجود داشتن، ایران در اونجا موفقیت چندانی نداشته. بنابراین روی صادرات غیر نفتی به عنوان جایگزین صادرات نفتی نمیشه حساب کرد، چون مبالغ هم که ایجاد میکنه، اون حجم ذخایر ارزی هم که ایجاد میکنه قابل مقایسه نیست و حتی به یه معنا میشه گفت که پولی که به اصطلاح میاد به شکل ارز و دلاری نیست که قدرت خریدش رو حفظ بکنه و بشه در بازارهای بین المللی استفاده کرد. در نهایت دینار عراقی میاد که خب به ایران که اون هم قابلیت مبادله چندانی نداره در بازارهای بین المللی و ایران محروم میشه هم از کیفیت و هم از رقابت‌های بین المللی، بنابراین هزینه‌های خودش رو داره. بنابراین حتی اگر صادرات غیر نفتی افزایش پیدا بکنه که در سال گذشته نشون داد که نکرده و امسال هم اگر فشارها زیاد بشه البته نخواهد شد، بنابراین نمیشه انتظار داشت. به ویژه اینکه به یاد بیاریم بخشی از این صادرات غیر نفتی وابسته است به اصطلاح صادرات نفت و درآمدهای اون برای حالا یا ماشین‌آلات یا تکنولوژی یا مواد واسطه و اولیه. با کاهش این مواردی رو که من گفتم، حتی صادرات غیر نفتی هم تحت تاثیر محدودیت ارزی حاکمیت میشه و اون هم به هر حال در مزان تردیده که بتونه جایگزین درآمدهای نفتی بشه.
بله، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته است با سیاست‌ها و اقدامات درست توانستند برنامه‌های اصلی آمریکا را به گفته او شکست دهند. گفتگوی وحید پوراستاد همکارم رو شنیدید با احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد، در همین باره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
در میان تدابیر شدید امنیتی، شامگاه پنجشنبه نمایشگاه مد اسلامی در یکی از موزه های معروف شهر فرانکفورت آلمان گشایش یافت. نمایشگاهی که جنجال برانگیز شد. همزمان با آغاز به کار این نمایشگاه، گروهی متشکل از زنان مهاجر ایرانی و زنان آلمانی مدافع جدای دین از سیاست و حکومت، نمایشگاه عکسی از مبارزات مدنی زنان ایرانی طی 40 سال اخیر برپا کردند و سایر قضایا. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
پس از شهر سان فرانسیسکو در آمریکا، نمایشگاه مد اسلامی از شامگاه پنجشنبه سر از شهر فرانکفورت آلمان درآورده. به گفته دست‌اندرکاران، این نمایشگاه به این خاطر در این شهر برپا شده که در آن مهاجران بیشتری در مقایسه با دیگر شهرهای آلمان زندگی می‌کنند. دو هفته پیش از گشایش نمایشگاه مد اسلامی، روزنامه‌ها خبر از راه‌اندازی آن در فرانکفورت داده و سپس ایمیل‌های اعتراض‌آمیزی از سوی شهروندان معترض به موزه برگزار کننده این نمایشگاه بحث برانگیز سرازیر شد. به نوشته روزنامه‌های آلمان، پیش از ورود به این نمایشگاه، دیدار کنندگان میبایستی همان مراحل و تشریفات امنیتی را پشت سر بگذارند که در فرودگاه‌ها اعمال می‌شود. در این میان تشکلی با نام زنان مهاجر ایرانی و زنان آلمانی مدافع جدایی دین از سیاست و حکومت برای نخستین بار در فرانکفورت اعلام موجودیت کرده و با انتشار فراخوانی نمایشگاه مد اسلامی در فرانکفورت را یک افتضاح سیاسی خوانده و یادآور شده حجاب مدل لباس نیست، بلکه حجاب سمبل و نماد به بند کشیدن و تحقیر زنان است. این تشکل شامگاه پنجشنبه همزمان با گشایش نمایشگاه مد اسلامی در شهر فرانکفورت، نمایشگاه عکسی هم با عنوان 40 سال حکومت جمهوری اسلامی و مبارزه زنان ایرانی در مقابل در ورودی نمایشگاه مد اسلامی برپا کرد. شهناز مرتب، سخنگوی این تشکل، درباره این حرکت اعتراضی اینطور به رادیو فردا گفته:
در اعتراض به نمایش مد اسلامی در شهر فرانکفورت اینجا هستیم و خیلی مهمه که تو کشورهای مثل ایران زنان علیه حجاب اجباری دارن می جنگن، علیه قوانین اسلامی، علیه حجاب اجباری، و در جایی در قلب اروپا در شهر فرانکفورت در یک موزه نمایش حجاب و نمایش مد اسلامی، که مد اسلامی به نظر ما همون مسئله حجاب و نمایش حجاب که خیلی اعتراضاتی رو به دنبال خودش داشت، به نمایش گذاشته بشه و تبلیغ بشه. این دلیل گفتیم نه، و همینطور گفتیم صدای میلیون ها زنی که تحت قوانین اسلامی تحت فشارن، حجاب اجباری، ما صدای اعتراض زنان در ایران رو در جلوی نمایشگاه و در مقابل نمایش مد اسلامی در شهر فرانکفورت به صدا در میاریم و صدای اون زنانی هستیم که به خصوص حجاب اجباری رو پرت کردن و خیلی هم بها دادن، ولی با تمام اتفاقاتی هم که ایران افتاد زنان مقاومت کردن و حجاباشون رو به عنوان سمبل بی‌حقوقی زنان پرت کردن. کسایی هم که از این نمایشگاه مد اسلامی در شهر فرانکفورت دیدن میکنن، این رو بدونن که ما علیه حضور اونها نیستیم، علیه زنان حتی مسلمان نیستیم، ولی علیه قوانین اسلامی هستیم. ما این اعتراض رو به گوش خیلی ها میخوایم برسونیم، و به خصوص نمایشگاهی که ما در خارج از این نمایشگاه داریم، نمایشگاهی از 40 سال حکومت جمهوری اسلامی در ایران و مقاومت زنان در ایران.
نمایشگاه مد اسلامی در شهر فرانکفورت که در آغاز راه با مخالفت‌هایی روبرو شده، شامگاه پنجشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی در یکی از موزه‌های معروف شهر فرانکفورت آلمان گشایش یافت. این نمایشگاه بحث برانگیز قرار است تا 24 شهریور ماه امسال به مدت 6 ماه فعالیت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به گزارش رسانه‌های روسی و اسرائیلی، هدف اصلی دیدار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو در مسکو احیای روابط میان نظامیان دو کشور بود. در حالی که اسرائیل بر ادامه مقابله با ایران در سوریه تاکید دارد، گزارش حاکی است روسیه از اسرائیل خواسته است با فاصله زمانی بیشتری نسبت به گذشته از حملات آتیش به روسیه اطلاع رسانی کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کرملین اعلام کرد طی دیدار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو در مسکو هیچ طرحی که روی کاغذ نوشته شده باشد ارائه نشد. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گزارش ها مبنی بر ارائه طرحی پیرامون سوریه از سوی اسرائیل را رد کرد، اما گفت تمام ابعاد این مناقشه به طور مشروع مورد بررسی قرار گرفت. جمعه پوتین با شورای عالی امنیت ملی روسیه نتایج مذاکرات خود با نتانیاهو را شرح داد، اما محتوای آن علنی نشده. همزمان پایگاه خبری اسرائیلی واینت نیوز به نقل از یک مقام بلندپایه اسرائیلی که به شرط عدم افشای هویتش از نتایج دیدار نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور روسیه با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، گزارش داد که طرفین پیرامون هیچ یک از مسائل اختلافی در سوریه به توافق نرسیدند. از جمله بر اساس این گزارش، به رغم مخالفت‌های اسرائیل، روسیه مصمم است مدیریت سامانه‌های موشکی S-300 را به ارتش سوریه واگذار کند. و از سوی دیگر، اسرائیل درخواست صریح والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارتش روسیه، مبنی بر افزایش زمان اطلاع رسانی از حملات اسرائیل پیش از ورود جنگنده‌هایش به حریم هوایی سوریه را بی‌پاسخ گذاشت. الکساندر شومیلن، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید اسرائیل و روسیه به دنبال راه حل مشترک برای یک معادله پیچیده هستند.
اسرائیل مصمم است به حملات علیه تأسیسات ایرانی در سوریه ادامه دهد و تنها سوال برایشان این است که چگونه این حملات را بدون ممانعت روسیه و ضرر زدن به منافع این کشور انجام دهند. روسیه به تعهدات خود برای تضمین عقب نشینی نیروهای ایرانی از مرز اسرائیل عمل نکرده، اما به حملات اسرائیل در سوریه چشم بسته و این رویکرد تنها زمانی میتواند تغییر کند که این حملات در میان نظامیان روس تلفات به بار آورد. روسیه میخواهد مناقشه بین اسرائیل و ایران را تحت کنترل داشته باشد و خود در آن درگیر نشود.
به اذعان منابع دیپلماتیک و نظامی، عمده مذاکرات روز پنجشنبه رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر اسرائیل باز هم به حضور ایران در سوریه و مکانیزم هماهنگی بین نظامیان روسیه و اسرائیل اختصاص یافت. روسیه از آغاز عملیات نظامی خود در سوریه با اسرائیل خط تماس اضطراری برقرار کرد و بنا به گزارش ها اکنون به دنبال آن است که این مکانیزم را در قالب یک سند نهایی و حملات اسرائیل در سوریه را محدود کند. پاییز گذشته هنگام یکی از این حملات، هواپیمای نظامی روسی توسط پدافند هوایی سوریه سقوط کرد و روسیه مسئولیت را بر عهده اسرائیل نهاد. به گزارش واینت نیوز، یک مقام ارشد اسرائیلی پنجشنبه مذاکرات میان نظامیان دو کشور را نشانی از احیای روابط دانست و افزود ولادیمیر پوتین تنش‌ها را برانگیخته بود و اکنون به بهانه یافتن بازمانده یک سرباز اسرائیلی خواست به این تنش‌ها پایان دهد. پنجشنبه طی آیینی در وزارت دفاع روسیه، وسایل شخصی زکریا باومل، سرباز اسرائیلی که 38 سال پیش مفقود شده بود و نیروهای روسی در یافتن جسد وی در نزدیکی مرز سوریه و لبنان نقش داشتند، به نخست وزیر اسرائیل تقدیم شد. یفگنی سویتلوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است این مراسم هدیه پوتین به نتانیاهو در آستانه انتخابات است.
اهمیت این انتخابات برای روسیه در آن است که هیچ نخست وزیری در تاریخ اسرائیل به اندازه بنیامین نتانیاهو برای بهبود روابط با روسیه تلاش نکرده بود و هیچ یک از رقبایش نشان ندادند که برای روابط با روسیه اهمیت ویژه قائلند. از یاد نبریم که اخیراً سازمان اطلاعات اسرائیل از قصد مداخله یک کشور خارجی در انتخابات آن کشور خبر داد و صرفاً به زور سانسور اسم این کشور علنی نشد. اما حتی اگر روسیه تدابیری پنهانی برای تأثیرگذاری بر انتخابات اسرائیل نچیده بود، مراسم روز پنجشنبه برگ برنده برای نتانیاهو است و پیام صریح کرملین است که می‌خواهد او را نخست وزیر آینده اسرائیل ببیند.
پنجشنبه ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه بازگرداندن پیکر سرباز اسرائیلی به میهنش تنها چند روز پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل را امری تصادفی دانست، اما گفت آن را نشانه از وجود روابط ویژه بین دو کشور میداند. او طی مصاحبه با رادیو اکو مسکو افزود سرنگونی هواپیمای روسی همواره در تاریخ مناسبات روسیه و اسرائیل صفحه تاریک خواهد بود، اما به گفته وی این صفحه ورق خورد و روابط دو کشور در حال توسعه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بله، گزارشی که شنیدید نگاهی بود به هدف اصلی دیدار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو در مسکو. میرسیم به ساعت 22:30 شب به وقت تهران. با من مرتضی قاسمفر در این مجله شبانگاهی همراه بودید و سپاسگزارم که ما رو دنبال کردید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.